بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع در بحث سه مطلب که از گذشته باقی مونده عرض میکنم بعد وارد بحث بشیم. مطلب اول این که در صفحه گذشته صفحه 61 سطر 13 داشتیم فیناسب و تقدیر الشیء علی مثال غیرهی یا علی مثال غیرهی، ضمیر یناسبو برمیگرده به کاری که قائس انجام میده. فإن القائس یجری حکم الکلی علی الجزئی فیناسبو، این کاری که قائس انجام میدهد مناسبت دارد با تقدیر الشیء علی مثال غیره، که دیگه بقیهش روشنه. مطلب دوم اینه که در قیاس مقسم، که قیاس مقسم هم خونده میشه، ما عرض کردیم که از دو مقدمه استفاده میکنیم. یک مقدمه منفصل است دارای دو جزء، مقدمه دیگر حملیه است. در مقدمه دیگر از چند حملیه به تعداد اجزای منفصل استفاده میکنیم. یعنی منفصلمون که دو جزء داره، در مقدمه بعدی دو تا حملیه میاریم. مثلا عرض کردیم العدد اما زوجون و اما فردون، الان این منفصله ماست که دو تا زیر داره، دو تا جز داره. بعد در مقدمه بعدی این قیاس میگیم از زوجو یعده واحدون، این یه حملیه، والفردو یعده واحدون، این حملیه دوم. بعد نتیجه میگیریم فالعددو یعده واحدون، که توجه میکنید در قیاس مقسم یا قیاس مقسم ما یک حملیه میاریم، یک منفصله میاریم و بعداً این یه مقدمه قیاس قرار میدیم. در مقدمه دوم قیاس به تعداد اجزای منفصله حملیه میاریم، چون دو تا جز در منفصلمون داشتیم، دو تا حملیه آوردیم، بعدم نتیجه میگیریم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که عرض شد از کلی در قیاس از کلی به جزئی پی میبریم، در استقرا از جزئی به کلی پی میبریم، در تمثیل از جزئی به جزئی پی میبریم. بعد یه فرض چهارمی مطرح شد که چه میشود که از کلی به کلی پی ببریم، اینو چرا مطرح نمی کنیم؟ در جواب گفتیم که یا این دوتا کلی که داریم تحت یک کلی جامع تری مندرجه، که در این صورت این دوتا کلی میشن جزئی اون قیاس بالا، جزئی اون کلی بالاتر، و ما اگر از کلی به کلی پی ببریم در واقع از جزئی اضافی به جزئی اضافی پی بردیم و این میشه تمثیل. و اگر این دوتا کلی تحت کلی فوق مندرج نباشن، بینشون تباین برقرار میشه و مناسبتی بینشون نیست، از یکی به دیگری نمیتونیم منتقل بشیم. بعد حالا میخوام این بحثی که مختصر در جلسه گذشته گفته بودیم کاملترش بکنیم. عرض میکنم این دوتا کلی که الان ما داریم که میخوام از یکی به دیگری پی ببریم، یا بین این دوتا کلی عموم خصوص مطلقه، یا عموم خصوص منوچه، یا تساوی است یا تباین. همون مطلب گذشته رو میخوام عرض کنم که در جلسه گذشته گفته بودم، منتها با تفصیل بیشتر. یا بین دوتا کلی تباینه یا تساویه، یا عموم خصوص مطلقه یا عموم خصوص منوچه. اگر عموم خصوص مطلق باشد و ما از کلی اعم به کلی اخص برسیم، این در واقع قیاسه، چون از کلی اعم به کلی اخص یعنی از کلی به جزئی اضافی رسیدن، این در واقع قیاسه. اگر از کلی اخص به کلی اعم برسیم، یعنی اینکه از جزئی اضافی به کلی بریم، این در واقع استقراست. پس این همونطور که توجه میکنید از این در این قسم از کلی به کلی رفتن یا قیاس است یا استقراض، فرض دیگری نیست. خالی از اون سه تا فرض، خالی از اون سه تا حجت، حجت دیگه درست نمیشه. اگر دو تا کلی با هم تساوی داشتن، تساوی که داشته باشن از یک کلی به کلی دیگه بریم، اینا تحت یک کلی جامع‌تری ممکنه مندرج باشن و ما از کلی مساوی به کلی مساوی بریم، اینم باز تمثیله. اگر از بینشون اون خصوص منوج باشه، باز از کلی به کلی دیگه بریم، یه کلی فوق بالا سرشون هست، باز از کلی به کلی رفتن میشه تمثیل. اگر بینشون تباین باشد بین دوتا کلی، چون مناسبت بینشون نیست از کلی به کلی دیگه نمیتونیم منتقل بشیم. پس توجه کردید همون بحثی که در جلسه گذشته مختصر گفته شد، و بحث درستی هم بود، گفتم اونم گفته درستی بود، همون رو الان مفصلش کردیم. گفتیم اگر این دو کلی تحت جامعی باشند، چون جزی اون جامعه میشن، ما از کلی به کلی پی میبریم، میشود تمثیل. حالا خواستم عرض کنم که این در صورتی است که دو تا کلی بینشون تساوی باشه یا دو تا کلی بینشون اقسام من وجه باشه. اگر دو تا کلی بینشون اقسام مطلق باشه، این در تمثیل داخل نمیشه، یا در قیاس داخل میشه اگر از اهم به اخص بریم، یا در استقرا داخل میشه اگر از اخص به اهم بیاییم. وقتی یه فرض دیگری هم داشتیم که دو تا کلی بینشون تباین باشه که تحت جامعه مندرج نباشن، در اون صورت عرض کردیم که این در اینجا اصلا از کلی به کلی دیگه پی نمیبریم. پس خلاصه مطلب این شد که همون سه قسمی که برای حجت گفتیم، همون سه قسم است، حجت منحصر در همون سه قسمه. قسم چهارمی نداریم که در اون قسم از کلی به کلی پی ببریم، زیرا در این قسم چهارم یا مندرجش میکنیم در قیاس، یا مندرجش میکنیم در استقرا، یا مندرجش میکنیم در تمثیل، یا میگیم مثلا استلزامی نیست و پی بردن از یکی به دیگری ممکن نیست. پس توجه کردیم که قسم چهارمی پیدا نشد. برای حجت همون سه قسمی گفتیم موجود است، قسم چهارمی هم نداریم، بنابراین حجت منحصر است در سه قسم، همونطور که در جلسه گذشته گفته شد. این سه مطلبی بود که مربوط به جلسه گذشته بود و باید بود الان تذکر داده بشه و من تذکر دادم. المقالة الثانية في الحجج و مبادیها، ای القضیت و اصنافها. گفته بودیم که بخش اول کتاب که درباره منطقه سلام علیکم مشتمل بر سه مقاله است. مقاله اول در تعریفات حدود بود که تموم شد. مقاله دوم در حجج یعنی قیاس، استقرا و تمثیل و مبادی حجج که مبادی حجج رو معنا می کنه. سلام علیکم. ای القضیت و اصنافها، ای القضیت و اصنافها تفسیر برای مبادی ها هست، تفسیر برای حجج نیست. حجج سه قسمند که بعدا توضیح داده میشه، قبلا هم عرض شد، و مبادی حجج قضیه و اصناف قضیه است. وحیت تشتمل علی ضوابط، مقاله ثانیه مشتمل بر چند ضابطه. سلام علیکم. هفت ضابطه داریم، همونطور که در مقاله اولا هفت ضابطه داشتیم، در مقاله ثانیه هم هفت ضابطه داریم. از ضابط الاول فی رسم القضیه و القیاس و اصنافها، در ضابط اول ما سه مطلب داریم، یکی تعریف قضیه است، یکی تعریف قیاسه، و سومم اصناف قضیه است. البته به اصناف قیاس هم مختصری اشاره میشه، ولی بیشتر وقت در اصناف قضیه است. شاید به همین جهت هم و اصنافها گفته، اگر نسخه اصنافه ما نداشته باشیم، من توجه نداشتم مراجعه کنه به نسخه قدیم، اگه اصنافه ما داشته باشیم که قضیه و قیاس رو اصنافشون رو میگیم، ولی اگر اصنافه ها داشته باشیم که در این عبارت هم داریم که احتمالا همین هم باشه، به قضیه برمیگرده، چون در این ضابط ما اصناف قضیه رو میشموریم، اصناف قیاس کامل شمرده نمیشه، فقط یه اشاره مختصری میشه. میفرماد که مصنف چون قضیه رو مبدأ قیاس میدیده و جزء قیاس میدیده و جزء هم مقدم بر کله، تعریف قضیه رو مقدم کرده بر تعریف قیاس. هم قضیه باید تعریف میشد هم قیاس، منتها قضیه جزء قیاسه و هر جزئی مقدم بر کله، پس جا داره که ما قضیه رو که جزء مقدم بر کل معنا کنیم. ولی تقدم الجزء علی الکل عرف القضیه اولا ثم القیاس، چون جزء بر کل تقدم داره، مصنف اول قضیه رو معنا کرد، معنا میکنه، و بعدا هم قیاس رو. فقاله تعریفی که برای قضیه میکنه اینه که قضیه قولیست که به قائلش میتوان گفت صادق است یا کاذب. دو تا قید تو این تعریف داریم. قید اول این که قوله، بعدن توضیح میدیم که این قول میتواند مسموع باشد، میتواند ذهنی باشد، و نتیجتا قضیه هم میتواند مسموع باشد، میتواند ذهنی باشد، یا به تعبیر دیگه قضیه میتواند لفظی باشد یا ذهنی باشد، زیرا قولی که در تعریف آمده یکی از این دو قسم را داره. قید قولان حالت جنسی داره، البته جنس و فصلی در اینجا در کار نیست، ولی خب به منزله جنسی داره. اون قید بعدی که به قائلش میتوان گفت صادق یا کاذب، این حالت فصلی داره. این همه توضیح داده میشه. خود قول اگرچه جنسه، ولی آن چرا که مرکب نیست خارج میکنه، چون قضیه مرکبه و قول هم مرکبه. وقتی در تعریف قضیه ما قول را آوردیم، مفردات خارج میشن، پس تصورات همه از بحث بیرون میرن، زیرا تصورات همه مربوطن به مفردات، و ما وقتی میگیم قولون مفردات رو خارج میکنیم، پس تصورات خارج میشن. ما فعلا در تصورات بحث نداریم، تصورات بحث مقاله گذشتمون بود، الان بحث ما در تصدیقاته. پس با قول مفردات خارج شد. بعد قید بعدی که ممکن است به قائلش بگوییم صادقون او کاذبون، انشا رو خارج میکنه، چون انشا قوله مرکبه، با قولون خارج نمیشه، اما با قید بعدی خارج میکنیم. پس قول میشه حالت، قول میتواند به منزله جنس باشد که شامل هر مرکبی بشه، اهم از مرکب خبری و مرکب انشایی. ولی چون منظور ما تعریف مرکب خبری است، یعنی قضیه، مرکب انشایی رو باید خارج کنیم و اون رو با قید دوم خارج میکنیم. در انشاءات صدق و کذب مطرح نیستند. سلام علیکم. به همین جهت با این قیدی که آوردیم خارج میشند. ولی گاهی ما ممکنه صدق و کذب رو در انشاءات هم بالعرض موجود ببینیم، نه به ذات. خبر به ذات محتمل صدق و کذبه، اما انشاء به ذات محتمل صدق و کذب نیست، بالعرض محتمله. بالعرض به این معنا که گاهی انشائی رو ما میگیم ازش خبری اراده میکنیم، ظاهر انشائه ولی مراد خبره، به اعتبار اون مراد میتونه محتمل صدق و کذب باشه، ولو به لحاظ اون مراد میتونه محتمل صدق و کذب باشه، ولو به لحاظ ظاهرش محتمل صدق و کذب نیست. چون این انشاء ارجاع داده میشه به خبر، به خاطر ارجاعش به خبر گفته میشه محتمل صدق و کذب هست، منتها این محتمل صدق و کذب بودن به ذات نیست، یعنی مال خودش نیست، بالعرضه، یعنی مال اون معولون الیهه، مال اون جمله است که این جمله انشائی به اون جمله تحویل برده میشه، پس به اعتبار همسایش محتمل صدق و کذب شد، نه اینکه خودش محتمل باشد. لذا میگیم به ذات محتمل نیست، به ذات محتمل نیست یعنی خودش محتمل صدق و کذب نیست، بالعرض محتمله، یعنی بالمجاز و به خاطر مجاورت محتمله، چون مجاور است و اون محول الی و او هم محتمله، این محتمل حساب شده. مثلا میگه تفضل به کذا، این تفضل به کذا امره، انشائه، محتمل صدق و کذب نیست، ولی اراده میکنه این مطلب رو که ارید و تفضل به کذا، این ارید و میشه جمله خبریه، و چون اون جمله انشا به تأویل این جمله خبریه میرود و این جمله خبریه احتمال صدق و کذب میدهد، بالعرض گفته میشه اون جمله انشایی احتمال صدق و کذب میده. در تعریفی که ما آوردیم گفتیم قضیه قولی است که ممکن است صادق باشد یا کاذب، منظورمون از ممکن است این است که به ذات ممکن باشد که صادق باشد یا کاذب، بلعرض ممکن بودن کافی نیست، به این جهت انشاء از تعریف ما خارج شد، زیرا انشاء ممکن است صدق و کذب یا محتمل است صدق و کذب نیست به ذات، اگرچه محتمل است صدق و کذب باشد فعلا است. بس تو قائلم بگیریم، باز قائل انشاء رو نمیشه گفت صادق یا کاذب مگر بالعرض. بله صادق و کاذب در اینجا وصف قائل گرفته شده، وصف خبر یا وصف قائل فرقی نمیکنه. به قائل انشاء هم نمیشه گفت صادق یا کاذب، همونطور که به خود انشاء نمیشه گفت صدق و کذب مگر بالعرض. در هر دو بالعرض، به قائل بالعرض میشه گفت صادق یا کاذب، به خود جمله هم بالعرض میشه گفت صدق یا کذب. فرقی نمیکنه چه وصف قائل باشه چه وصف خبر باشه، وصف وصف به ذات نیست، یعنی برای انشاء یا برای قائل انشاء به ذات و این وصف رو نداریم، بلکه بالعرض داریم، یعنی به مناسبت اون جمله‌ای که اراده شده این وصف حاصل میشه، حالا یا برای قائل حاصل میشه یا برای جمله حاصل میشه، تفاوتی نداره از این جهت. دروغ میگه درسته، ولی کلامش محتمل است و کس به کار نداریم که دروغه یا راسته. ما نمیگیم خبر دروغه یا راسته، ممکنه دروغ باشه، ولی با قطع نظر از اون علمی که داریم این خبر محتمل است و کذبه. این میگه به من بیچاره کمک کنید، امرم هست یا التماسه، حالت انشایی داره، ولی داره بالالتزام خبر میده که من بیچاره ام و فقیر، در حالی که بیچاره و فقیر نیست. پس خبرش دروغ است، ولی همین دروغ محتمل صدق و کذب هست. با قطع نظر از اون علمی که من دارم محتمل صدق و کذب همه خبرها، چه اونایی که راست باشن قطعا، چه اونایی که دروغ باشن قطعا، چه اونایی که مشکوک باشن، همشون محتمل صدق و کذب هستند. احتمال صدق و کذب هم در همه هست، منتها در بعضی ها این احتمال به خاطر قرینه تبدیل شده به یقین، در بعضی ها به همون حالت مونده. اصل احتمال صدق و کذب در خود خبر هست و این مهمه که قابل صدق و کذب باشه، قابل صدق و کذب باشه، ولو اینکه در خارج صادق باشه و ما علم داشته باشیم، یا ولو اینکه در خارج کاذب باشه و ما علم داشته باشیم. نگفتیم خبر اون است که صادق باشد تا نقض شما وارد بشه که این خبر کاذبه، و نگفتیم خبر اون است که کاذب باشد تا یه صادقی پیدا کردید بگید این ناقضه. ما گفتیم خبر اونه که بتونه صادق باشه بتونه کاذب باشه، و این خبری که شما میدید فرمودید هم میشه کاذب باشه هم میشه صادق باشه، پس خبر هست. انشاست به تقدیر خبر، انشاست به تقدیر خبر، ولی انشا بود محتمل صدق و کذب نیست. اون مفاد التزامیش محتمل صدق و کذبه. خود این که میگه به من کمک کنید، این نه صادق نه کاذب، این نه صادق نه کاذب، در حالی که انشاه.
اما قائلش،
بله
قائلش، خود قضیه نه صادق،
قائلشم به اعتبار این قضیه نه صادق نه کاذب، به اعتبار این قضیه. ولی این قضیه لازمی دارد که من فقیرم، من بیچارم، این لازم میشه خبر، و قائل به اعتبار این لازم میشه یا کاذب یا صادق، که تمام ملاحظات میرسه طرف اون خبر، اون جمله‌ای که لازمه. ولی این جمله‌ای که ملفوظه و از این فقیر صادر شده، این خودش محتمل صدق و کذب نیست، قائلش هم صادق یا کاذب نیست. به لحاظ این جمله، به لحاظ اون جمله التزامی که لازم این جمله ملفوظ است، به لحاظ او هم قائل میتواند متصف به صدق و کذب شود، هم خود اون جمله میتواند متصف به صدق و کذب شود. بله میشه گفت دروغگو، یعنی به اعتبار اون خبری که لازم این کارشه، علی حال اون چیزهایی که حالت خبری داشته باشن محتمل است که کذبن، چه خبری ملفوظ باشن چه خبری باشن که مستنبط از اون ملفوظ باشن، اونا محتمل است که کذبن و قائل به اعتبار اون خبرها متصف به صادق و کاذب میشه. اما اگر ملفوظ خود انشا بود، نه انشا متصف به صدق و کذب میشه نه قائلش متصف به صادق و کاذب. نیست نخیر، اینا قواعد جعلیه، یعنی استنباط شده از تمام کارهای عرفی خودمون و اینها روشیست که خدا در محاورات به ما آموخته. منطق اینه که چگونه فکر بکنیم، اینا رو ما خودمون از اون چه که در همین جا داریم استنباط میکنیم، از عالم بالا لازم نیست کشف کنیم. حالا نمیخوام بگیم در عالم بالا هست یا نیست، احتیاج به اکتشاف از عالم بالا نداریم، خودمون همینجا بلوجدان داریم، یعنی تمام این مباحث منطقی در افکار ما هستند، منتها ما گاهی توجه داریم ازشون بهره میبریم، گاهی بی توجه بهره میبریم. احتیاجی نداریم که این قواعد منطقی رو از عالم بالا کشف کنیم، همین تو همین عالم هستند و مکشوف و وجدانی. یا به قول شما مثلا علوم اصولیه و بالا، البته قواعد ممکنه در بالا باشند، بله اونجا قاعده کاربرد نداره چون همه علوم حضوریه و در علوم حضوری منطق کاری نمی کنه، منطقه منطق علوم حصولیه. بله بله دیگه، که اینجا ما استفاده می کنیم اونجا کاربرد نداره، ولی اصل قواعد اونجا محفوظه چون هرچی در اینجا هست در اونجا موجوده، منتها به عنوان یه قاعده، ولی حالا از این قاعده استفاده نمیشه، اونجا استفاده نمیشه، اینجا استفاده میشه. هو ان القضیه، هو یعنی این ضابط اول، این ضابط اولی که ما در این مقاله ثانیه منعقد میکنیم که عرض کردیم مشتمل بر سه مطلبه. مطلب اولش اینه، قضیه قولون یمکن ان یقال لقائله انه صادق فی این قول او کاذبان، فبل قول یعنی به لفظ قولی که در این تعریف آوردیم، خرج المفرداتی که تصوراتند، لأن این مفردات لا تنسب الى سباب او خطا، مفردات یا تصورات فرق نمی کنه، لأن این مفردات یا تصورات لا تنسب الى سباب او خطا، درباره تصور مفرد یا درباره مفردات گفته نمیشه که حق است یا خطا است، صدق و کذب در اونجا راه نداره، الا به اعتبار مقارنت حکم ما، مگر اینکه مقارن با یه حکمی بشه، اگر مقارن با یه حکمی شد به لحاظ اون حکم متصف به صدق و کذب میشه، ولی اگر شما از اون حکم قطع نظر بکنید، خود مفرد رو ملاحظه کنید، میبینید متصف به صدق و کذب نمیشه. مثلا وقتی میگیم العالم متغیر، الان در اینجا دو تا مفرد داریم، یکی عالم یکی متغیر، الان این دو تا مفرد مقرون با حکمن، به اعتبار اقترانشون به حکم متصف به صدق و کذب میشن، اما اگر حکمو بردارید فقط بشه عالم تنها، فقط بشه متغیر تنها، اینا به هم نسبتی پیدا نکنن، نه عالم متصف به صدق و کذب میشه نه متغیر متصف به صدق و کذب میشه. پس خود مفردات متصف به صدق و کذب نمیشن مگر به اعتبار مقارنت با حکمی، اگر با حکم مقارن شدن به لحاظ به خاطر اون حکم متصف به صدق و کذب میشن، یعنی مجموعه متصف به صدق و کذب میشه، که بازم علت صدق و کذب اون حکمه، اون مفردات نیستن. ولی در وقتی که شما حکم بردارید و این مقارنت رو به هم بزنید، مفردات خالی باقی بمونن، اصلا صدق و کذب در اینجا نمیاد به هیچ اعتباری. اگر حالا حکم لازم تصدیق بگیریم، که بعضی گفتن لازم تصدیق، بعضی گفتن خود تصدیق، یه اختلاف در خود حکم، حالا جزء تصدیق، لازم تصدیق، خود تصدیق، این سه چهار تا قول در موردش هست. هر چی باشه همون حکم در واقع متصل به صدق و چیز میشه و به اعتبار اون حکم هم خود تصدیق، اگر حکم غیر تصدیق باشه، اگر همون تصدیق باشه که فرق نمیکنه. و بالباقی، یعنی با بقیه قیدی که ما در این تعریف آوردیم که گفتیم یمکنه ان یقال لقائله انه صادق فیه و کاذب، بالباقی خرجت مرکبات انشائی مثل امر و نهی و استفهام و التماس. اینا که روشن توضیح نمیدن، امر و نهی و استفهام روشنه، التماس همون امره منتها به شرطی که از دانی به عالی باشه میشه التماس، امر از عالی به دانیه، به دانیه، اما التماس از دانی به عالیه. پس التماس و امر از نظر صیغه فرقی نمی کنن، گویندش فرق می کنه. با دعا، حالا دعا یه نوع التماسه، بله دعا یه نوع التماسه، احتمال هم داره البته دعا گاهی، بله دعا یه نوع التماسه. و تمنی و ترجی، تمنی و ترجی هم، تمنی به معنی آرزو کردن، ترجی به معنی امیدواریه، تفاوتشون اینه که هر دو انشاء هستند، از این جهت مشترکن، ولی تفاوتشون اینه که تمنی هم به امر ممکن تعلق میگیره هم به امر غیر ممکن، یا لیت الشباب یعود، این تمنیه اما تعلق گرفته به امر غیر ممکن، یا لیتنی مثلا، یا لیت زیدن مثلا یعتی، اینم تمنیه تعلق گرفته به امر ممکن. پس تمنی میتواند به یه امر ممکن یا به یه امر محال تعلق بگیره، اما برخلاف ترجی یعنی امیدواری که اون حتما باید به امر ممکن تعلق بگیره، به امر محال نمیتونه تعلق بگیره. اینم تفاوت تمنی و ترجی. تعجبم روشنه، قسم هم که معلومه، نداینا معلومه، اینا همه جزء انشاءات هستن. و نحوه ها، و نحوه ها مما لا یحتمل الصدق و الکذب الا بالعرض، این مما بیان برای نحوه هاست یا بیان برای همه مرکبات انشائیه. البته اگر بیان برای نحوه ها هم باشه، بیان برای اون قبلی ها هم میشه، که تمام انشاءات این وضعو دارن که احتمال صدق و کذب درشون نیست الا بالعرض. بالعرض رو از خارج توضیح دادم، خود ایشون هم بیان میکنه، من حیث تا آخر خط، این بیان همین تا آخر خط بعدی بیان همین بالعرضه، من حیث و قد یعبر و بذالک عن الخبر، از این جهت انشاء احتمال صدق و کذب دارد، حیث و حیثیت تحلیلیه، از این جهت انشاء احتمال صدق و کذب دارد که قد یعبر بذالک یعنی بل انشاء عن الخبر، گاهی تعبیر می شود به سبب انشاء از خبر، یعنی ما انشاء میگیم ولی اراده میکنیم خبر رو، عبارت ما تعبیری است از خبر ولو ظاهرش انشاست، اون وقت فیکون و این انشاء خبرن، منتها خبرن بالقوه، انشایی که الان الغا شده و تلفظ شده خبره، منتها خبر بالقوه است، به اعتبار اینکه خبر بالقوه است متصف به صدق و کذب میشه، ولی به اعتبار خودش متصف نمیشه، و این اتصاف، اتصاف بالعرضه، یعنی اتصاف خودش نیست، وصف خودش نیست، وصف مجاورشه و به خودش مجازن اسناد داده میشه، بالعرض یعنی بالمجاز. کما یقال و تفضل به کذا، چنانچه این صیغه امری اطلاق میشه ولی اراده میشه اورید و تفضل که، که خبر اراده میشه در حالی که ظاهر ظاهر انشائیه. اشکالی برای تعریف یا ما برای اخراج مرکب ناقص، یا قول رو عبارت از مرکب تام میگیریم که خودش مرکب ناقص خارج میکنه، یا مرکب ناقص رو ملحق به مفرد میکنیم تا با قول مرکب ناقص که مفردات خارج شدن مرکب ناقص هم خارج میکنیم. این که گفتم یا این یا اون فرقی بین این دوتا نیست، تا یا توجه به قول میکنیم یا توجه به مفرد میکنیم، مفاد هر دو یکیه، یا مفرد رو عام میکنید تا مرکب ناقص داخل در مفرد بشه، یا قول رو مختص میکنید به مرکب تام تا غیر مرکب تام رو اما از مفرد و مرکب ناقص رو خارج کنه. البته مفاد هر دو یکیه، چه شما قول رو تام قول تام بگیرید یعنی خبر مرکب تام بگیرید و چه بگویید که مرکب ناقص ملحق به مفرد، فرق نمی کنه. یعنی بالاخره شما وقتی قول رو مرکب تام از نظر اثر فرقی نمی کنه. همین عرض کردم خرجت مفردات، چرا؟ چون ایشون مایل حق و بالمفرد رو هم مفرد گرفته، یعنی مرکب ناقص رو هم مفرد گرفته. دلیلش اینه که مرکب ناقص تصدیق نمیشه، تصور میشه. ایشون با دلیلش گفت اللتیت تصورات، توصیفی کرد اللتیت تصورات، فهمون که مفرد منظور از مفردی که من میگم تنها مفرد نیست، هر چی که تصور بشه منظور منه، چه مفرد باشد چه مرکب ناقص باشد. چون مرکب ناقص هم نه، انشا تصوری نیست، انشا تصور، انشا بالاخره جزو مرکبات به حساب میاد. البته اونم حالا به اعتبار خبر داخل خودش تصدیق داره، ولی بله الهیال ایشون اینطور کرد، اینطور عمل کرده دیگه، مفرد مرکب ناقص رو ملحق کرده به مفرد و با قول همه رو خارج کرده. دیگران هم این کار میکنه، دیگران هم با قول مرکب ناقص رو خارج میکنه، میگن قول یعنی مرکب تا، بنابراین مرکب ناقص خارج میشه. ایشون حالا تعبیر تصریح به مرکب ناقص نکرد، گفت مفرد خارج میشه. باید اینطور میگفت مفرد خارج میشود و مرکبات ناقصه، اینو اضافه نکرد، اضافه نکرد. شاید به خاطر اینکه به همین لفظ تصورات اکتفا، و اون اشکال اینه که تعریف شما مشتمل بر دوره. شما دارید خبر رو تعریف میکنید به صدق و کذب، بعد اگه از شما بپرسیم صدق و کذب تعریفش چیست، میگید خبری است مطابق واقع، خبری است مخالف واقع. خبر رو تعریف میکنید به صدق و کذب، صدق و کذب رو تعریف میکنید به خبر، میشه دور. چون صدق و کذب تعریف دیگه ای نداره، بالاخره ماهیت خبر باید در تعریف صدق و کذب اخذ بشه، ماهیت صدق و کذب هم در تعریف خبر داره اخذ میشه، پس اینو میشه دور. ایشون میفرماد که این تعریف ما تعریف شرح الاسمی است و تعریف حقیقی نیست، و در تعریف شرح الاسمی ما فقط توضیحی رو ارائه میدیم، حقیقتی رو بیان نمی کنیم. اگر می خواستیم حقیقت رو بیان کنیم، شما جا داشت به ما بگید که این حقیقت متوقف است بر اون حقیقت و بالعکس اون حقیقت متوقف است بر این حقیقت، دور لازم میاد. علم به این حقیقت، یا اشتباه گفتم حقیقت، علم به این حقیقت متوقف است بر علم به اون حقیقت و بالعکس علم به اونم متوقف بر اینه، میشه دور. اما ما که نخواستیم حقیقت رو تعریف کنیم، ما خواستیم توضیح بدیم چیزی رو که مبهمه. خبر برای شما مبهم بود ولی صدق و کذب پیشتون روشن بود، ما چون صدق و کذب پیش شما روشن بود او رو در تعریف آوردیم و خبر رو که مبهم بود معرف قرار دادیم. صدق و کذب رو که روشن بود معرف و خبر رو که مبهم بود معرف قرار دادیم، اشکالی هم نداره. دو چیزی که به هم مرتبطن اگر در ذهن سامع ما یکیشون آشکارتر باشه، اون یکی رو میتونیم معرف و یکی که مخفیه قرار بدیم، به شرطی که نخوام حقیقت رو بیان کنیم، فقط بخوام اسم و توضیح بدیم، فقط بخوام مفادی رو روشن کنیم، همین. و ما هم در اینجا خواستیم مفاد خبر رو روشن کنیم، خواستیم بفهمونیم که خبر یعنی چی. به شخصی که صادق و کاذب رو میشناخت، از قبل میشناخت، گفتیم که خبر چیزیست که قائلش بتواند صادق باشد یا کاذب، یعنی آنچرا که در نزد مخاطبمون معروف بود ما او رو معرف قرار دادیم، اونی که معروف نبود معرف قرار دادیم تا بفهمونیم مطلب رو. حالا اگه برعکس شد، یه کسی خبر رو میدونست صادق و کاذب رو نمیدونست، در اینجا ما باز میتونیم در تعریف صدق و کذب خبر رو اخذ کنیم. بله در پیش مخاطبی که هم صدق و کذب مخفی است هم خبر مخفی است، این تعریف جا نداره، جایی که هر دو مخفی باشد.
خبر
همین روشنه، بله
ست و چه متوقف بر اون نیست که
نه روشن هست روشنه پیش من و شما روشن
متوقف بر خلیف خبر نیست
چرا هست متوقف هست منتها چون روشن شده میفرمایید الان متوقف نیست بعد از روشنی ولی متوقف
این مطابق با کار مثلا چیه واقع هست یا مخالف
واقع چیه مطابق واقع خبر مطابق واقع ست یعنی چی؟
ست میگه مطابق واقع
چی مطابق واقع؟ مطابق واقع صفته صفته چی قرارش میدید؟
قول مثلا بگید.
قول خبر فرق نمی کنه به محضی که قول یا خبر را آوردید بالاخره دور درست شد شما در تعریف الان دارید خبر را اخذ میکنید بله این که فرمودید واضحه این درسته ما هم همین رو هم داریم میگیم صدق و کذب پیش ما روشنه چون صدق و کذب پیش ما و مخاطبمون روشنه و خبر مخفی است ما در تعریف اون روشن رو میاریم حالا اگه برای کسی برعکس شد نداریم حالا ولی شاید یه وقتی کسی پیدا کردیم برعکس شد صدق و کذب رو نشناخت ولی خبر رو شناخت اون وقت صدق و کذب رو به خبر تعریف میکنیم اما اگر برای کسی هر دو مخفی بود نه صدق و کذب رو فهمید نه خبر رو اینجا دیگه نمیتونیم تعریف کنیم نه صدق و کذب رو میتونیم تعریف کنیم نه خبر رو میتونیم تعریف کنیم ولی شاید که همچی کسی نداشته باشیم نوعا صدق و کذب رو میدونن حالا لفظ صدق و کذب رو ندونه چون عربی بلد نیست راست و دروغش رو میفهمه هر کسی به زبان خودش میفهمه راست چیه دروغ چیه وقتی ما بهش گفتیم خبر اونیست که به صادق به قائلش بتوانیم بگوییم راستگو یا دروغگو میفهمه که ما چی میگیم پس بنابراین ما نمیخوام حقیقت خبر رو تعریف کنیم تعریف ما تعریف حدی نیست تا دور درش مطرح بشه تعریف ما تعریف لفظیه شرح اسمیه و در تعریف شرح اسمی دور و اینها مطرح نیست بلکه اون چه که در تعریف شرح اسمی مطرحه اینه که ما امر واضحی رو معرف یه امر مخفی قرار بدیم و ما این کارو کردیم دیگه میخواد دور این حرفا لازم نیامد به همین بیانی که عرض کردم چون صدق و کذب روشنه چون روشنه میتونیم معرف یه شی مخفی قرارش بدیم و علم ان هذا التعريف هو شرح اسم الخبر لا تعریف ماهیته این تعریفی کردیم شرح الاسم برای خبر ماهیت و حقیقت خبر رو تعریف نمی کنه از لو کان کذالک یعنی اگر تعریف ماهیت بود اگر این تعریف ماهیت خبر می بود با اینکه صدق و کذب هم لا یمکن تعریفها الا بالخبر المطابق که تعریف صدقه و الخبر غیر المطابق که تعریف کذبه چرا باید صدق و کذب رو به خبر تعریف کنیم؟ لکنه ما توجه کنیم تعلیل برای چیه؟ چرا باید صدق و کذب رو به خبر تعریف کنیم؟ لکون صدق و کذب من الاعراض ذاتیت للخبر و همیشه در اعراض ذات در تعریف اعراض ذاتی معروض اخذ میشه همیشه در تعریف اعراض ذاتی معروض رو باید اخذ بکنیم خب در اینجا هم چون صدق و کذب عوارض اعراض ذاتی خبرند بر طبق همون قاعده که میگه معروض باید در تعریف اعراض ذاتی اخذ بشه خبر باید در تعریف صدق و کذب اخذ بشه و نتیجهش این میشه که ما صدق و کذب رو تعریف کنیم بالخبر المطابق برای صدق یا خبر غیر المطابق برای کذب خب کانت تعریف و دورین جواب لوه از لو کانت کذالک یعنی اگر تعریف خبر به این تعریفی که گفتیم تعریف ماهیتش می بود تعریف دوری بود چون صدق و کذب هم تعریفشون ممکن نبود مگر بالخبر صدق و کذب رو تعریف می کردیم به خبر خبرم تعریف کردیم به صدق و کذب اگر تعریف ها تعریف ماهوی می بودن بر هم متوقف می شدن و دور لازم می آمد یعنی علم ما به هر یک از این دوتا متوقف بود بر علممون به دیگری و این بیشه دور
چطوری؟
ما که گفتید خبر هست
نه ما در اعراض ذاتی لازم نیست حتما موضوعش هست
باید جنس باشه بدتر شد شما وقتی میگید ما یا طابق ما یا طابق الواقع این ما کنایه از چیه؟ بدترش یعنی شما یعنی ابهام به وجود آوردید این ابهام رو برطرف کنید یعنی ما رو کنایه گرفتین از خبر این ابهام که برطرف بشه دوباره خبر میاد جای ما میشینه.
هر ذکر یعنی جنسش ذکر یا موضوع
مسلم به اگر اراده بشه غلطه. اگر بگید ما یطابق الواقع و منظورتون اعم از خبر باشه غلطه.
یعنی هر چیزی که مطابق
هر آن چشم مطابق واقع جز خبر چیزی دیگه نیست. اگر بخواد مازاد بر خبر اراده کنید اراده غلطیه. اگر بخواد خود خبر رو اراده کنید خب بالاخره پس هم خبر اخص رو در تعریف درسته. شما میتونید بگید ما یا طابق الخبر، اما از خبرش نمیتونید اراده کنید، چون اما از خبر که مطابق واقع نیست، مطابق یا مخالف واقع نیست. باید خبر اراده کنید. خبر هم که اراده کردید ما شلایه میشه از خبر، همونطور که اخذ خبر مستلزم دوره، اخذ ما هم مستلزم دوره. یعنی چه در تعریف ما بیارید چه خبر بیارید فرق نمیکنه، چون شما عامو که نمیتونید اراده کنید، باید همون مفاد ما رو اراده کنید. مفاد ما در اینجا خبره، دول برمیگرده. فلهازا توجه کنید اشاره به چیه. فلهازا یعنی چون تعریف شرح الاسمی است و تعریف شرح الاسمی از دور مسون است، به این جهت خبر رو تعریف کردن به تعریفی که مشتمل بر صدق و کذب، صدق و کذب هم تعریف میکنن به تعریفی که مشتمل بر خبره و هیچ ابایی از و هیچ وحشتی از دور ندارن. چرا؟ چون دور لازم نمیه. تعریف شرح الاسمیه. چون تعریف شرح الاسمی است و تعریف شرح الاسمی از دور مسون است، عرف اسم الخبر به ما، یعنی به این تعریفی که میگیم دو خط بعد، و عرف صدق و کذب به ماهیت الخبر، بدون این که از دور هم وحشت بکنن، چون دوری دیگه نیست، تعریف حقیقی نیست. تعریف شده اسم الخبر، یعنی همین لفظ خبر، اسم خبر، چون نه که تعریف شرح الاسمیه، میگه اسم الخبر. اگر تعریف لفظی بود میگفت لفظ الخبر. فلهذا عرف اسم الخبر به ما یسه و تعریفش کردن به ما یسه و، یعنی به قول یسه و، ان یقال لقائله انه صادق فیه. ضمیر فیه به ما برمیگرده که عبارت از قوله، یعنی ضمیر به قول برمیگرده. انه صادق، انه یعنی قائل، صادق در این خبر، در این قول، یا کاذب. چرا تعریف کردن اسم الخبر رو به این تعریف، نه برای اینکه ماهیتش روشن شود، بلکه برای اینکه از بین سایر تراکیب معنای خبر معین شود. آخه تعریف دو جوره، یه وقت تعریف میکنن که ماهیت رو بیان کنن، یه وقت تعریف میکنن چیزی رو که پیش شما معروفه منتها در بین بعضی از امور معروفه گم شده، میخوان تعیینش کنن. مثلا فرض کنید که شما خبر رو میدونید، میشناسید، وجود رو میشناسید، وحدت رو میشناسید، همه اینا پیشتون معروفه، اما الان نمیدونید لفظ وحدت برای کدام یکی از این سه معنا بس شده، لفظ وجود برای کدام یکی، لفظ خبر برای کدام یکی. سه تا معنا تو ذهنتونه، سه تا لفظ هم بهتون گفته میشه. این شخصی که داره تعریف میکنه میگه این لفظ خبر رو بر فلان معنا تطبیق کن، وجود رو بر فلان معنای دوم، وحدت رو بر معنای سوم. این داره تعیین میکنه، نه اینکه تعریف کنه. تعریف یعنی معرفی کردن، یعنی شناسوندن چیزی که شناخته شده نیست. این تعریفایی که ما میگیم این تعریفا شناساندن نیست، چون طرف خودش از اول خبر رو میشناسه چیه. این تعیین کردنه، یعنی از بین تراکیب دیگری که در ذهن ما هستن و خبر در بین اونها گم شده، ما با این تعریف اون خبر رو تعیین میکنیم. خب تعریفی که برای تعیین باشه هیچ مشکل دور و اینها رو نداره. تعریف اگر واقعا معرفی باشه، یعنی من چیزی رو ندونم بخواد به من معرفی کنه، خب وقت باید به چیزی منو این خبر رو به من معرفی کنه که اون چیز متوقع بر خود خبر نباشه، چون معرفیه، شناسوندنه، باید به چیزی اون رو به من بشناسونه که شناخت او متوقع بر شناخت این نباشه. اما اگه بخواد تعیین کنه اشکالی نداره، داره تعیین میشه، ولی اون شناختش متوقع بر شناخت اون هست، ولی اون که این دور توش هست، ولی بالاخره داره تعیین میکنه. دو تعیین هم فرض میشه با دور هم ممکنه، با خبر مشتمل، با تعریف مشتمل بر دور تعیین ممکنه، چون قصد ما از این تعریف تعریف واقعی نیست، قصد ما تعیینه. بالاخره اشکالی نداره که دور لازم بیاد. بله اون بحث دیگری است که حالا تعریف حقیقی ممکن هست یا ممکن نیست، درش اختلافه. لیتعین معناه من سایر تراکیب، ما این طور تعریف میکنیم اسم خبر رو تا معنای خبر از بین بقیه تراکیب تعیین بشه و روشن بشه که اون تراکیبی که پیش ما معروفن کدومشون ترکیب خبری است و بقیه ترکیب خبری نیستن. خب از طرفی تعریف کردیم خبر رو به این تعریفی که درش صدق و کذب اخذ شده بود، از طرف دیگر عرف از صدق و کذب به ماهیت الخبر، صدق و کذب رو هم تعریف میکنیم به ماهیت خبر، یعنی میگیم صدق خبر مطابق واقعه، کذب خبر مخالف واقعه، که تعریفمون باز در تعریفمون خبر رو اخذ میکنیم. چون تعریف شرح الاسمیست این دوتا رو به هم تعریف میکنیم من غیر لزوم دورن بدون این که دوری لازم بیاد. علاما ظنه که بعضی ها گمان کردن که دور لازم میاد و اشکال کردن بر تعریف، ایشون میفهمد این گمان نابجاییست، دور اصلا لازم نمیاد، چون دور در اینه که شناختی بر شناختی متوقف باشه، در اینجا اصلا شناختی بر شناختی متوقف نیست، صدق و کذب ما به وضوح میشناسیم، او دیگه متوقف بر خبر نیست، خبر شناختش یا تعیینش متوقف میشه بر صدق و کذب، ولی صدق و کذب دیگه متوقف نمیشه، همونطور که از خارج هست کردم گاهی هم به عکس میشه، صدق و کذب معروف نیست، خبر معروفه. خب تمام شد مطلب. حالا وارد تعریف قیاس میشیم.
از که دور لازم نمیمه چه جانه قصه بازه هم توضیح کردن این تعریف شرح الاسمیه، دور لازم میاد اما در تعریف شرح الاسمی دور اشکال نداره، اگه دور لازم میاد اشکالی لازم،
بله دور در تعریف شرح الاسمی اشکالی نداره، در واقع میشه گفت دور لازم نمیاد، همونطور که الان عرض کردم در قبلم که توضیح دادم روشن بود که دور لازم نمیاد، چون صدق و کذب روشنه برای ما و خبر مخفیه، ما خبر رو از طریق صدق و کذب روشن میکنیم. عرضم کردم از خارج که اگر خبر مخفی بود صدق و کذب هم مخفی بود، ولو تعریف شرح الاسمی باشه امکان تعریف نیست، اگر تعریف باشه نه تعیین، اگر تعریف بخواد بکنیم، یعنی واقعا تعریف ماهیت هم نمیخوام بکنیم، تعریف شرح الاسمی میخوام بکنیم، نه خبر پیش سامع ما معروفه نه صدق و کذب معروفه، دو تا مطلب مبهمی که هیچ کدومش در ذهن شنونده ما کوچکترین آدرسی نداره، میخوام اینو برای ذهنش روشن کنیم، تا خبر رو میام تعریف کنیم به صدق و کذب، صدق و کذب رو میخوام تعریف کنیم به خبر، دور لازم میاد. ما الان میخوام بگیم در تعریف شرح الاسمی اصلا دور لازم نمیاد، نه دور هست و اشکال نداره، هر جا دور باشه اشکال داره، دور هیچ جا بی اشکال نیست، اگر من در کلماتم گفتم دور در اینجا اشکال نداره تسامح کردم، دور در همه جا اشکال داره، دور لازم نمیاد، نه دور لازم بیاد و اشکال نداشته باشه، اصلا در تعریف شرح الاسمی دوری نیست، در تعریف ما هوی دور هست، چرا؟ چون شناخت این متوقف و شناخت اونه و بالعکس. اما در تعریف شرح الاسمی یک طرف واضحه، چون یک طرف واضحه شناخت یکی متوقف بر دیگری است ولی برعکس دیگه نیست، اصلا دور لازم نمیاد.
دور
معی و مزمر اینا میفرمایید؟
دور آورده
دیگه این اشکال نداره، اون دور معی که اصلا در اینجا صادق نیست،
دور
معی نه اینجا دور معی نیست، دور معی همونطور که از اسمش پیداست اینه که با هم باشن، دو چیز بر هم متوقف باشن و با هم باشن، این اشکال نداره، مثال هم میزنن دو تا خشت با هم شما تکیه میدید، این بر اون متوقف بر اون متوقف، ولی با هم متوقفن این اشکال نداره. در دورهایی که اشکال داره اینه که از یک طرف یه دفعه توجه کنیم به این الف، ببینیم مقدم است بر ب، به برش متوقفه یعنی او مقدمه، دوباره به به توجه کنیم میبینیم به هم مقدم است بر الف، که هر کدوم مقدم بشود و دیگری نتیجهش این میشه که هر یک هم مقدم شود هم مؤخر شود، یا به تعبیر دیگه هم مقدم شود هم لا مقدم شود، اجتماع تناقض لازم میاد، دور اگر باطله به خاطر اینکه به اجتماع نقیضان برمیگرده، یعنی این شی مقدم است بر اون شی به خاطر اینکه موقوف علیه، دوباره چون شد موقوف می شود مؤخر، همینی که مقدم بود میشه مؤخر، چون موقوف است و موقوف علیه، موقوف علیه هست یعنی مقدم است، موقوف هست یعنی مؤخر است، پس هم مقدم است هم مؤخر، مؤخر یعنی لا مقدم، بنابراین هم مقدم است هم مؤخر، یعنی هم مقدم است هم لا مقدم، مقدم و لا مقدم تناقض داره، پس در دور لازم اجتماع نقیضه، دوری که باطل میکنه از ما به اجتماع نقیضه اینه، در دور معی با همند، تقدم و تأخری نیست، از اسمش هم پیداست معی، یعنی با همه تقدم و تأخری نیست. در دور محسوبش اینه که یلزم ما هو المتقدم متأخر شود و ما هو المتأخر متقدم شود که میشه اجتماع نقیزه. وقتی در این که شما میفرمایید اگه دور دور حقیقی باشه یعنی تقدم و تأخری باشه باطل، هر جا میخواد باشه. اگه دور غیر حقیقی باشه یعنی معی باشه که باطل نیستید، چون اصلا دور نیست در واقع. نه نه مسلمه، مسلمه در تعریف خبر هم شما تعریف میکنید خبر رو به قائلش صادق است یا کاذب. اگر شما تعریف میکردید خبر رو به صدق و کذب میگفتیم تعریف میکنید خبر رو به ماهیت صدق و کذب. خود ماهیت خبر تعریف نمیکنید، تعریف میکنید به ماهیت صدق و کذب. اینجا هم تعریف کرده نه ماهیت صدق رو، صدق و کذب رو تعریف کرده به ماهیت خبر که معرف ماهیت شده نه معرف ماهیت بشه. اشکالی هم نداره برفرضم بگید در صدق و کذب ماهیت دخالت داره، یک طرف که ماهیت نباشه اسم تعریف میشه اسمی و همون باعث میشه که دوری لازم نیاد. خب حالا وارد تعریف قیاس میشیم. عرض کردیم در این ضابط ما سه مطلب داریم، یکی تعریف قضیه، دوم تعریف قیاس و سوم هم تعریف سوم اصناف قضیه. تعریف قضیه تمام شد دیگه، خیلی تفصیلی نداشت، تفصیلی هم ندادیم. اما وارد تعریف قیاس میشیم. قیاس رو تعریف میکنن، مصنف تعریف میکنه به تعریفی که تقریبا رایج هم هست و تمام قیود این تعریف رو هم شارح توضیح میده. بعد از اینکه قیود تموم شد وارد بحث سوم که اصناف قضیه است میشیم. عبارت رو توجه کنید، از رو من تعریف قیاس رو میخونم، تمام قیودش هم انشاءالله بعدا توضیح داده میشه. والقیاس قولون مؤلف من قضايا اذا سلمت لازم عنه قول آخر. قیاس قولی است، این یک قید. مؤلف من قضايا است، این دو قید. که اذا سلمت، اینم قید سومه، بعدن توضیح میدیم که اذا سلمت آمد، که اگر این قضايا قبول بشوند، نه اگر قضایا مطابق واقع بشن، کار به مطابقت واقع نداریم، اگر کسی قبولشون کرد لازم انها قول آخر، لازم میاد از این قول مؤلف قول دیگری، از اون قول مؤلف که مؤلف است از صغرا و کبرایی از هرچی لازم میاد قول دیگری که نتیجه است. البته قید لذاته هم در تعریف دیگران اخذ شده، در این تعریف هم باید باشه، چون شارح بعدا میگه وحتر از به قولهی لذاته، معلوم میشه تو این تعریف هم قید لذاته هست، منتها تو کتاب ما افتاده، من اینو باز توجه نداشتم نسخه قدیمو ببینم، حتما در نسخه قدیمی حتما باید تعریف لذاته باشه، چون همه قید لذاته تو قیاس آوردن ایشون هم، یعنی شارح هم بعدا در صفحه بعدی سطر 18 هم میگه وحتر از به قوله لذاته ان امرین، معلوم میشه قید لذاته تو تعریف بوده، حالا توی عبارت کتاب ما افتاده. بله درسته، علما نس علیه فی التلویحات، بله در تلویحات گفته، احتمالا در اینجا هم گفته باشه، اگر هم علما نس علیه فی التلویحات یعنی برای این لذاته تصدیق کرده یا برای اینکه این لذاته احتراز از دو امره تصدیق کرده. قید لذاته تو تعریف باید بیاد، حالا اگر نیورده یا اعتماد کرده بر گفته دیگران یا اینکه کتاب ما ناقصه، حالا باید مراجعه کنیم ببینیم که عبارت چی شد. این والقیاس قول مؤلف من قضايا اذا سلمت لازم عنه لذاته قول آخر، که بعد از عنه لذاته همه جا اخذ میشه، حالا اینجا اخذ نکرده یا اشتباه چاپیه. بله من همینجا ظاهرم باشه. بله حالا نگاه میکنم این شلعه از میکنم. خب حالا یکی یکی این مفردات این تعریف رو ما ذکر میکنیم و تبیین میکنیم. میفرماد قول در این تعریف جنسه، که همه نوع اقوال مرکبه رو شامل میشه، چه مؤلف باشن چه غیر مؤلف، چه مسموع باشند یعنی ملفوظ باشند، چه ذهنی باشند، همه رو شامل میشه. چون قول به دو قسم لفظی و ذهنی تقسیم میشه، قیاس هم به دو قسم لفظی و ذهنی تقسیم میشه. یه وقت من میگم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این میشه قیاس لفظی. یه وقت تو ذهنم دارم فکر میکنم بدون اون که به لفظ بیارم، تو ذهنم فکر میکنم که العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث، این میشه قیاس ذهنی. اون قول مرکب هم در وقتی که قیاس تلفظ میشه اونم تلفظ میشه، در وقتی که قیاس در ذهن ترسیم میشه اونم تو ذهن ترسیم میشه. پس اگر قولتون ذهنی بود قیاس میشه ذهنی، اگر قولتون مسموع و لفظی بود قیاس میشه مسموع و لفظی. فالقول جنسون جنس القیاس، ان کان این قول مسموعا، ضمیر رو توجه کنید، ان کان این قول مسموعا فللمسموع، یعنی فجنس للقیاس المسموع. اگر قولی که در تعریف آمده قول مسموع باشد جنس می شود برای قیاس مسموع. و ان کان این قول ذهنیا فللذهنی، یعنی فجنس للقیاس الذهنی. و هو یقال علی المسموع و ذهنی بالاشتراک او التشابه، ضمیر هو رو میتونید هم به قول برگردونید هم به قیاس برگردونید. البته به قول که برگردونید بهتره از این باب که اگر قول بشود ذهنی و مسموع، قیاس هم به تبع خواهد شد ذهنی و مسموع، چون قول در تعریف قیاس اخذ میشه. اگر قول دو قسم بشه قیاس هم که مبتنی بر قول او هم دو قسم خواهد شد. خب بر قول بر مسموع و ذهنی، یعنی بر لفظی و ذهنی اطلاق میشه بل اشتراک او تشابه. بل اشتراک یعنی یک بار قول رو وضع کردن برای مسموع، یک بار دوم وضع کردن برای لفظی. قول مشترک لفظی شد برای این دوتا، به دوتا وضع. سلام علیکم. تشابه اینه که قول رو برای یکی از این دوتا وضع کردن، یا برای لفظی تنها یا برای ذهنی تنها، بر دیگری اطلاق کردند از باب تشابه به اون موضوع له. چون مثلا فرض این قول رو وضع کردن برای لفظی، اطلاقش کردن بر ذهنی از باب اینکه این ذهنی مشابه هست با اون، قول ذهنی مشابه هست با قول لفظی، به خاطر این تشابه اطلاق کردن قول رو بر لفظ بر ذهنی هم، در حالی که قول وضع شده بود برای لفظی تنها. پس تشابه در اشتراک هر دو اطلاق حقیقی است. اطلاق میکنیم قول رو بر لفظی به خاطر اینکه اطلاق بر موضوع له اطلاق حقیقی است، اطلاق میکنیم قول رو بر ذهنی بازم به خاطر اینکه اطلاق بر موضوع له میشه اطلاق حقیقی. اما در تشابه یکی از دو اطلاق حقیقی است یکی مجازی است. اطلاق میکنیم مثلا بر لفظی به خاطر اینکه موضوع له پس اطلاق حقیقی است، اطلاق میکنیم بر ذهنی به خاطر مشابهت، این اطلاق بر غیر موضوع له علاقش علاقه مشابهته میشه اطلاق مجازی. خب پس قید قولون معلوم شد که حالت جنسی داره و در تعریف هم اخذ شده. گفتیم که قیاس دو قسمه، قیاس مسموع داریم قیاس ذهنی داریم. قول جنس است، در قیاس مسموع جنس است برای قیاس مسموع. حالا در قیاس لفظی هم در قیاس ذهنی هم جنس است برای قیاس ذهنی، یعنی شامل غیر قیاس هم میشه، شامل غیر قیاس هم میشه، لذا جنسه. منتها با تعاریف بعدی با قیدهای بعدی که میاریم منحصرش میکنیم به قیاس. حالا قید بعدی، مؤلفون من قضایا. مؤلفون من قضایا رو برای چی گفته؟ گاهی ما از چند قضیه قول، از مثلا دو قضیه سوم رو استخراج میکنیم، گاهی از یک قضیه قضیه دوم استخراج میشه. اون جایی که ما از دو قضیه یا مثلا بیشتر قضیه سومی رو استخراج کنیم اسمش قیاسه، اما در صورتی که از یک قضیه بخوام قضیه دیگر استخراج کنیم دیگه اسمش قیاس نیست. به تعبیر دیگه نتیجه لازم قیاسه، نتیجه قول سومی است لازم دو قول مرکب. اگر قضیه لازم یک قضیه دیگر بود این قیاس نیست، قضیه لازم چند قضیه بود قیاسه. مثلا عکس رو، عکس رو شما توجه کنید، میگه که کل انسان ناطق، عکسش میکنه به عکس مستوی، بعض ناطق انسان، میگن این عکس لازم اون اصله، اصل صادقه، عکس هم صادقه، این لازم اونه، اگر ملزوم صادق شد لازم هم صادقه. اما توجه میکنید که این لازم یک قضیه است، یعنی عکس لازم همون قضیه اصله، این اصطلاحا قیاس نمیگن. یا عکس بله به لازم هم نتیجه نمیگن، به خود اون اصل قیاس نمیگن، به لازم هم نتیجه نمیگن. در عکس نقیض هم همینطور، در عکس نقیض هم همینطور. مثلا وقتی میگید که کلو لا انسانن، بله میگید که مثلا کل لا انسانن لا ناطق، عکس نقیضشی میشه که کل ناطقن انسان، این عکس نقیض باز لازم اون اصله، اصل و قیاس نمیگیم، عکس نقیض رو هم نتیجه نمیگیم. چرا؟ چون لازم یک قضیه است نه لازم چند قضیه. لوازم دیگه هم همینطوره. حالا در اصل و در عکس و عکس نقیض ما توضیح دادیم، در جای دیگه هم ممکنه شما یه قضیه بگید این قضیه لازمی داشته باشه. مثلا این مثالی که زدیم، به من فقیر بیچاره کمک کن، این یه لازمی داره، لازمش اینه که من بیچارم، من فقیرم، این لازم باز لازم یک قضیه است، اینم باز ما قیاس بهش نمیگیم، نه به اون ملزوم قیاس میگیم نه به این لازم نتیجه میگیم. و به تعلیفه من قضایا، و به این که گفت در تعریف گفت باید این قول مؤلف باشد من قضایا، خارج میشود قضیه واحدی که لازم میآید از اون قضیه لذاتها، لذاتها بعدن معلوم میشه برای چی میاد. در قیاس هم ما قید لذاتها داریم، در اینجا هم قید لذاتها داریم. قضیه که لازم میاد از اون قضیه لذاتها، عکسش یا عکس نقیضش یا غیر هما من اللوازم، لوازم دیگر، هیچ کدوم از این قضایا که لازمند نتیجه نیستند و هیچ یک از اون قضیه های واحدی که ملزومند قیاس نیستند. پس قیاس حتما باید قول مؤلف باشد، غیر مؤلف رو ما قیاس نمی کنیم. نه من فقیرم لازمه، بله
من فقیرم،
بله اینا دیگه لازمه دیگه، اینا دیگه لازم میشه. اونم که شما دارید ترکیبش میکنید تو ذهن خودتون ترکیب میکنید، ترکیبی نیست. یعنی به من فقیر کمک کنید این یه قضیه است، من فقیرم قضیه دیگه است. اون وقت حالا شما از رو همینا یه قیاس درست میکنید.